بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر از سازمان ملل خواستند نماینده ویژه در مورد ایران تعیین کند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید هیچ گزینه‌ای را در ارتباط با ایران رد نمی‌کند. و به دنبال بازگشت رئیس دولت برکنار شده هندوراس، مقررات منع آمده شد در آن کشور برقرار شد. هفته بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، آنچه می‌شنوید مجله بامدادی رادیو فردا است. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم در آخرین روز از فصل پاییز 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز دوشنبه 31 شهریور 88 و 22 سپتامبر 2009 میلادی است. در مجله نیم ساعته بامدادی خبرها و گزارش هایی خواهید شنید از ایران و جهان. اجازه بدهید پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مهرزاد پدرام.
با سلام و صبح بخیر. سازمان دیدبان حقوق بشر به همراه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز دوشنبه دیروز در بیانیه مشترک از سازمان ملل متحد خواستند تا برای پیگیری موارد بدرفتاری ها در ایران فرستاده‌ای ویژه تعیین کند. گزارش تکمیلی خبر در همین مجله بامدادی از رادیو فردا. اما ژنرال گابی اشکنازی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، به رادیوی ارتش آن کشور گفت هیچ گزینه‌ای را در ارتباط با ایران رد نخواهد کرد. دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، روز یکشنبه گفته بود شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، در طی دیدار ماه گذشته آنها در بندر ساچی به او تضمین داده است که اسرائیل هیچ قصدی برای حمله به ایران ندارد. رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه همچنین دیدار محرمانه اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از مسکو و گفتگو با او را تایید کرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه گفت از اینکه اظهاراتش در رد هولوکاست غرب را خشمگین کرده افتخار می‌کند. رئیس جمهوری ایران این سخن را در واکنش به انتقادهای اتحادیه اروپا بیان داشت که هولوکاست یا کشتار یهودیان به دست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم را زیر سوال برده بود. فرمانده ارشد ایالات متحده و ناتو در افغانستان در سندی محرمانه هشدار داده است بدون نیروهای بیشتر جنگ با شورشیان در افغانستان احتمالاً به ناکامی خواهد انجامید. ژنرال استنلی مک‌کریستال در 30 ماه اوت، 8 شهریور ماه، گزارشی به وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس ارائه داده که نسخه از آن در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده است. بنابراین گزارش، نیروی قدس سپاه پاسداران به شبه نظامیان طالبان آموزش و سلاح می‌دهد. دولت موقت هندوراس پس از بازگشت مانوئل زنایا، رئیس برکنار شده این کشور، مقررات تردد شبانه برقرار کرده است. گفته می شود مانوئل زنایا در سفارت برزیل واقع در پایتخت هندوراس پناه گرفته است. رئیس دولت موقت هندوراس از برزیل خواسته است مانوئل زنایا را تحویل مقامات دهد، اما دولت برزیل هر گونه تهدید به این رهبر برکنار شده یا به سفارت برزیل را نقض قوانین بین المللی دانسته است. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا با استقبال از بازگشت زنایا خواستار راه حلی مسالمت آمیز در مورد این مسئله شده است. اما پرویز مشکاتیان، آهنگساز و استاد موسیقی، در سن 54 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری های ایران، پرویز مشکاتیان که دچار نارسایی قلبی بوده بعد از ظهر دوشنبه بر اثر ایست قلبی در خانه اش درگذشت. آقای جعفری.
مهرزاد پدرام بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیده ایم. پنجمین سفر، محمود احمدی نژاد برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل امروز رهسپار نیویورک می شود. در این باره گزارشی داریم. نماینده تعیین کنید. مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل می خواهند تا با تعیین نماینده ویژه به نقض حقوق بشر در ایران رسیدگی کند. گزارشی هم در این باره خواهید شنید. خبرگان با تأخیری یک ماهه، اجلاس دو روزه مجلس خبرگان از امروز آغاز می شود. در این باره هم گفتگو با یک تحلیلگر را خواهید شنید. مضراب های آویخته، گزارشی هم داریم از درگذشت پرویز مشکاتیان، آهنگساز و سنتورنواز. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران، 11:35 شامگاه دوشنبه در نیویورک. مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم با گزارشی مربوط به رهسپاری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک. قرار است محمود احمدی نژاد تا ساعتی دیگر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رهسپار نیویورک شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار.
در 64مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد 86 نفر از رهبران کشورهای عضو سخنرانی خواهند کرد. علی تورایکی سفیر لیبی در سازمان ملل ریاست 64مین نشست سالانه این مجمع را به عهده دارد. علی تورایکی روز سه‌شنبه گذشته هنگام آغاز کار مجمع بر ضرورت تقویت این مجمع و همچنین بزرگتر و عادلانه‌تر شدن شورای امنیت تاکید کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه عازم نیویورک خواهد شد. حضور امسال آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل همزمان است با اعتراض‌های خیابانی معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران. آقای احمدی نژاد تنها چند روز پس از سخنرانی خود در مراسم روز قدس و افسانه خواندن هولوکاست روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند. به گفته مجتبی هاشمی سمره دستیار ویژه محمود احمدی نژاد، سخنرانی آقای احمدی نژاد بعد از ظهر روز چهارشنبه خواهد بود. این پنجمین باری است که محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کند. انتظار می رود ابعاد اعتراضها به حضور و سخنرانی آقای احمدی نژاد در نیویورک امسال بیشتر از سالهای پیشین باشد. ایرانیان مقیم آمریکا از سراسر این کشور قرار است به نیویورک بروند و در پشتیبانی از جنبش سبز علیه آقای احمدی نژاد راهپیمایی کنند. محمود احمدی نژاد در حالی برای سخنرانی به نیویورک می رود که قرار است یک هفته پس از سخنرانی او مسئله هسته‌ای ایران میان تهران و کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 به بحث گذارده شود. روز جمعه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر به تهران هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران بر سر پرونده هسته این کشور تصمیم خود را بگیرد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد در مصاحبه‌ای با تلویزیون آمریکایی NBC ضمن یادآوری آمادگی ایران برای مذاکره بار دیگر تأکید کرد که ایران به هیچ وجه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. در سال گذشته سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل و پس از آن در دانشگاه کلمبیا بسیار جنجال برانگیز بود، به طوری که نمایندگان بسیاری از کشورهای غربی هنگام سخنرانی وی سالن را ترک کردند. تحلیلگران اوضاع سیاسی ایران بر این نظرند که آقای احمدی نژاد احتمالاً در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل چیز تازه‌ای برای گفتن نداشته باشد، به ویژه اینکه امسال و در پی اعتراض‌های گسترده مردمی در ایران مشروعیت مقام وی زیر سوال رفته است. از نکات جالب سفر امسال آقای احمدی نژاد به نیویورک خودداری بسیاری از هتل‌های این شهر برای جا دادن به هیئت نمایندگی ایران است که در حمایت و همبستگی با جنبش سبز و در اعتراض به یهودی ستیزی آقای احمدی نژاد صورت می‌گیرد. در میان همراهان رئیس جمهور ایران در سفر امسال برای نخستین بار نام همه نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی به چشم می‌خورد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در جلسات عمومی مجمع سازمان ملل شرکت خواهد کرد. حضور رئیس جمهوری آمریکا و محمود احمدی نژاد به گمان زنی های مبنی بر احتمال روبرو شدن آقای اوباما با محمود احمدی نژاد در مجمع دامن زده است.
این مجله بامدادی رادیو فردا است.
ساعت هم 7:09 در تهران و 23:39 در نیویورک. همچنان در نیویورک میمانیم. همانطور که در خبرها شنیدید، دو نهاد مدافع حقوق بشر از سازمان ملل متحد خواستند نماینده ویژه را برای تحقیق درباره رویدادهای اخیر به ایران اعزام کند. دو نهادی که این خواسته را ساعتی پیش در بیانیه مشترک در نیویورک منتشر کردند، عبارتند از دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. در همین باره همکارم کیان معنوی ساعتی پیش گفتگوی کرد با هادی قائمی، مسئول کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، و ابتدا از او درباره انگیزه این خواسته و این بیانیه پرسید. هادی قائمی:
در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با سازمان دیدبان حقوق بشر داشتند، در آستانه ورود محمود احمدی نژاد به نیویورک، ما می‌خواستیم که توجه جامعه جهانی و به خصوص مجمع عمومی سازمان ملل رو به بحران حقوق بشر در ایران جلب کنیم و اینکه حضور ایشون باید در قبال پاسخگویی در مقابل جنایاتی که در چند ماهه اخیر به خصوص در ایران اتفاق افتاده، از جمله کشتارها، شکنجه ها و حتی تجاوزهایی که در زندان اتفاق افتاده انجام بشه.
آقای قائمی، فکر میکنید که چنین نماینده ای آیا اصولا میتونه تاثیرگذار باشه و نتیجه ای بده؟
بله، فکر میکنم تا اونجایی که نمایندگان کشورهای مختلف مطلع بشن از وضعیت حقوق بشر در ایران و اینکه چه اتفاقات شومی در این کشور افتاده و مخصوصا اینکه هیچ گونه عزمی برای جلوگیری از این گونه اتفاقات نیست، تنها راه باقی مانده نماینده ویژه سازمان ملل هست.
منظور من این است که آیا دولت ایران اجازه حضور یک نماینده که در این رابطه بخواد تحقیقاتی به عمل بیاره میده؟
به هر حال وقتی که کل مجموعه سازمان ملل این درخواست رو مطرح بکنه، حتی اگر هم جواب ندن، در حقیقت نشون دادن که در قبال اوضاعی که در ایران وجود داره چیزهایی برای پنهان کردن دارند و این خودش در سطح بین المللی میتونه نشون بده که بحران حقوق بشر در ایران چقدر جدی هست. از سوی دیگه تلاش بر این هست که با به وجود آوردن چنین نماینده ویژه‌ای از وقوع و تکرار اتفاقات مشابهی در ماه‌های آینده جلوگیری بشه.
شما این بیانیه رو در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه بعد از ظهر در سازمان ملل انتشار دادید. آیا چه خصوصیاتی داشته این نشست مطبوعاتی؟
در این نشست مطبوعاتی هر دو سازمان مستنداتی رو که در این چند ماه جمع کردن از وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کردن و همچنین یکی از قربانیان شکنجه و تجاوز در بازداشت‌های اخیر ابراهیم شریفی از طریق تلفن در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و با تشریح کردن شکنجه و تجاوزی که برای اون رخ داده جامعه جهانی رو مطلع کرد که چه بر سر بازداشت شدگان اخیر آمده.
تفاوت این دیدار آقای احمدی نژاد امسال چی هست در مقایسه با سالهای گذشته؟
امسال آقای احمدی نژاد در شرایطی به نیویورک میاد که نه تنها ادعای پیروزیش در انتخابات بسیار مشکوک است و میدونیم که درون ایران اعتراضهای وسیعی به اون وجود داره در سطح‌های گسترده، بلکه با این رفتار حکومت در قبال معترضین در ماه‌های گذشته، وضعیت کشتار، شکنجه و تجاوزهایی که انجام شده، دادگاه‌های نمایشی، اعترافات ساختگی و دیگر وقایعی که اتفاق افتاده، کلاً ایشونی رو بر دیدار ایشون انداخته و ایشون در شرایط اینجا هست که پل مشروعیتش در این زمینه ها زیر سوال هست و تجمعات زیادی انجام خواهد شد در اعتراض بر اون در روزهای آینده، به خصوص روز چهارشنبه، روزی که ایشون در مجمع عمومی صحبت خواهند کرد.
هادی قائمی بود، مسئول کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، درباره خواسته این نهاد مدافع حقوق بشر از سازمان ملل برای تعیین نماینده ویژه مخصوص ایران. دیدگاه شما چیست در این باره و درباره سایر موارد؟ یادآوری میکنم که در 24 ساعت شبانه روز میتونید با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و سایر شنوندگان رادیو فردا را از دیدگاه ها و نظرات خودتون با خبر کنید. در اینجا هم فرصتی است تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان گوش بسپاریم.
آقای احمدی نژاد چه روز سه‌شنبه میره نیویورک در سازمان ملل سخنرانی بکنه، سرک دستگلی به آب میخواد بده، دوباره میخواد آب روی تمام ایرانی ها را ببره.
در تعجبم رژیمی که به هیچ یک از قوانین بین المللی احترام نمی گذارد، اعم از کتمان هولوکاست و دست‌اندازی در تشکیلات هسته‌ای، و اینکه نمایندگی از ملتش را به خاطر انتخابات قلابی ندارد، چگونه مجامع بین المللی اجازه می دهند که رئیس رژیم که انتصابی رهبر است در بزرگترین نهاد جهانی سخن پراکنی داشته باشد و باز به توهین به قوانین بین المللی ادامه دهد.
این نامه هایی که برای ما میگذارن با ما مشورت میکنن یا نه؟ یه سری به ما میگن خس و خاشار، یه سری میگن ضد نظام، آشوبگر، عوامل بیگانه، حالا صهیونیست شدید. خود شما چی شدید؟ زورگو.
به نظر من دولت محمود احمدی نژاد بهترین دولت از همه این دولت ها واقعا دولت خوی آقای احمدی نژاد. من افتخار میکنم به آقای احمدی نژاد و همکارانشون و این تظاهراتی که مردم اغتشاش میکنن به نفع آقایان برای چی؟ من به دولت احمدی نژاد واقعا افتخار میکنم.
من یه ایرانی هستم ولی به آزادی عقیده، به آزادی بیان، به آزادی گفتار و رفتار و منش عقیده دارم. هر انسانی در هر جا هست میتونه آزاد باشه، ولی تا آزادی رو به چی معنا کنیم؟ دوست میدارم این طرفدارای سیاسی به این توجه داشته باشن که بعضی برای سودجویی شخصی اسم آزادی رو مطرح میکنن. انشالله آزادی خواه واقعی باشیم، هم به رفتار، هم به کردار، هم به انسانیت.
در کجای عالم مظلومتر از مردم ایران شراب دارید که حاضرن جان خودشون رو فدای کسی بکنن که به اسم سهام عدالت سالی فقط 40,000 تومان رو که خودم شاهد افتضای اون در صفای طولانی بودم به این مظلومان میده؟ آیا ما مظلومترین یا مردم غزه و لبنان؟ کاش سری میزدید به بانک های مناطق محروم در هنگام پرداخت سهام عدالت تا به بیچارگی مردم خودمون سیر سیر گریه میکردید. بروید فکری به حال مظلومیت مردم خودتون بکنید.
من از اصفهان صحبت میکنم. من یادمی هم حزب اللهی نیستم ولی جمهوری اسلامی هم میخواییم. اینایی هم که به چیز سبز نیمونم تظاهرات کنن همه بی خودیه. من رکت دست ماست، دست جمهوری اسلامی ایرانه. اینا حرفه. 1,000,000 سال دیگه هم که اینا تو رادیو ها بیشتر حرف بزنن نه به هیچه نمیرسن. آیا احمد نژاد ما دوست داریم. سیل عظیمی جمهوری اسلامی به قدر زیاده چه تو راهپیمایی قدس معلوم بود، چه موقعی که سبز تظاهرات کردن اصلا دور اینا رو میگرفتن اینا ضعف میشدن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
گزارش‌ها را در مجله بامدادی رادیو فردا پی می‌گیریم. با اجلاسی که ساعتی دیگر در تهران گشایش می‌یابد، ششمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری که به مدت 2 روز از امروز آغاز می‌شود. درباره این اجلاس و درباره مهمترین شخصیت اون، یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی، همکارم میرعلی حسینی گفتگوی کرده است با محمد مبین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و دبیر کمیته جوانان در زمان ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی. بشنویم دیدگاه های محمد مبین را.
بررسی اتهاماتی که وجود داره قطعاً خواهد بود در این دوره از اجلاس مجلس خبرگان رهبری. در کنار اینها مسائل و مشکلاتی که به وجود اومد، بحث زندان ها، بحث حرف هایی که آقای کروبی مطرح کرد، حالا تکذیب یا تاییدش، بررسی تمامی اتفاقاتی که گذشته و همچنین به هر حال طبق تمامی اجلاس خبرگان رهبری جلسه غیر علنی خواهد بود تا بررسی 6 ماه عمل کرده رفسنجانی هم باشه.
آقای مبین، از اونجایی که آقای رفسنجانی در ابتدای رخدادهای پس از انتخابات طی نامه‌ای که به رهبری نوشت شدیداً اظهار گله‌مندی کرد از تهمت‌های آقای احمدی نژاد و موضع خیلی در جهت حرکت جنبش مردم موضع گرفته بود، امروز به نظر میاد که یک کمی حضور ایشون کمرنگ‌تر شده. آیا این فقط یک تصوره یا اینکه ایشون در همونطوری که در سخنانش گفته بیشتر در راستای خط رهبری گام برمی‌داره؟
نگاه به آقای هاشمی نه نگاه به عنوان یک فردی که خارج از نظامه، باید در راستای یک فردی که درون نظام قرار داره این نگاه باید باشه، نه به عنوان یک مبارز و به عنوان یک سیاستمدار باید با آقای هاشمی نگاه کرد. طبیعتاً گله‌مندی های آقای هاشمی در رفتارهای ایشون بعد از انتخابات هم بوده. در مراسم تنفیذ شرکت نکردن، در دیدارهایی که بوده شرکت نکردن و در مقابل هم آقای احمد نژاد اصلا در اجلاس مجمع تشکیل مسئولیت نظام حضور پیدا نکردن. خب یک اختلاف خیلی اساسی هست، یک اختلافی که رئیس مجلس خبرگان رهبری به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری در کشور بر مبنای قانون اساسی مورد اتهام یک رئیس جمهوری قرار گرفته که خب طبیعتاً 4 سال یا 8 سال رئیس جمهور یک کشور خواهد بود و پس از اون هم یک جایگاه شهروندی رو خواهد داشت. نه بیشتر از صدد انتخابات هم در حالی که همه انتظار داشتن در نماز جمعه آقای هاشمی از خودشون دفاع بکنن. نکته جالب نماز جمعه ایشون این بود که حتی یک کلمه در مورد خودشون و جایگاه خودشون صحبت نکردن. این مسائل همه دست به دست هم میده، الان شرایط رو خیلی حساس‌تر میکنه برای آقای هاشمی. طبیعتاً آقای هاشمی در راستای نظام حرکت میکنن، این که ایشون رو خارج از نظام کسی تصور بکنه، ایشون یه حامیانشون رو خارج از نظام کسی تصور کنه، تصور اشتباهیه. ایشون در قالب نظام جمهوری اسلامی دارن حرکت میکنن و نظام جمهوری اسلامی رو بالاتر از اشخاص میدونن.
وقتی که برای نخستین بار از اینکه ایشون امامت نماز روز جمعه روز قدس رو به عهده بگیرن جلوگیری میشه و ایشون واکنشی از طرفش دیده نمیشه، اینو میشه به حساب چی گذاشت؟ به همون حسابی که گفتید ایشون هدفش حمایت از نظام هست فقط؟
ببینید طبیعتا همینطوریه. آقای هاشمی قبل از اون در مصاحبه‌ای که با یک شبکه‌های عربی داشتن اون گفتن تفاوتی نمی‌کنه. آقای هاشمی قرار بود یک سری حرف‌ها رو بزنن که در نماز جمعه قبلشون زده بودن. من گمان می‌کنم دیگه حرف دیگه‌ای نبود، اتمام حجت رو کرده بودن آقای هاشمی در نماز جمعه‌ای که برگزار کردن.
دیدگاه‌های محمد مبین را می‌شنیدید، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران درباره آغاز اجلاس رسمی مجلس خبرگان.
یک قدرت بزرگ people and leaders of Iran
do the founders
alle menschen in deutschland
قشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و سری هم به جهان هنر بزنیم و خبری تأسف‌بار در دنیای هنر. پرویز مشکاتیان، آهنگساز، نوازنده صاحب سبک سنتور و استاد این ساز، بامداد دیروز بر اثر ایست قلبی در 54 سالگی از دنیا رفت. یادی از این هنرمند در گزارش همکارم شهرام میریان.
ایران مهینه وطنه، این گشت به مهر تو عجیب جان و تنه.
وطن من شعری است ماندگار از ملک و شعرای بهار که پرویز مشکاتیان آهنگساز آن را به صورت ترانه‌ای با صدای ایرج بسطامی ارائه کرده. دو هنرمندی که اولی در بامداد روز دوشنبه 30 شهریور ماه 88 در تهران درگذشت و دومی در پی فاجعه دردناک زلزله شهر بم در زمستان سال 82 همراه با هزاران تن دیگر از همشهریانش از این دنیا رفت. پرویز مشکاتیان سرپرست گروه عارف پس از جدا شدن از استاد محمد رضا شجریان به خوانندگان کمتر شناخته شده گرایش پیدا کرد، چرا که معتقد بود استادان موسیقی را همگان می‌شناسند و حال نوبت استعدادهای نو و جوان است تا به هنردوستان ایرانی معرفی شوند. علی جهاندار و ایرج بسطامی کردو در مکتب استاد شجریان با زیر و بم موسیقی آوازی آشنا شده بودند از جمله این خوانندگانند. صبح مشتاقان اثری است از زنده یاد پرویز مشکاتیان با صدای علی جهاندار و وطن من و چند آلبوم دیگر موسیقی از جمله آثاری است با صدای زنده یاد ایرج بسطامی. استاد پرویز مشکاتیان سرپرست گروه عارف در 3 دهه اخیر دست به برپایی 5 گشت هنری در کشورهای اروپایی به ویژه آلمان زد. او یک بار هم با ایرج بسطامی به اروپا آمد و در شهرهای آلمان، انگلستان، دانمارک و سوئد 16 کنسرت برپا داشت. در یکی از همین کنسرت‌ها در برلین پرویز مشکاتیان در گفتگو با من از گرایش خود به شناساندن استعدادهای تازه و نو اینطور گفت.
بله، یکی از اهداف ما معرفی خواننده‌های پرتوانی است که شناخت کافی به ردیف، به موسیقی، به محتوای کلاسیک موسیقی ایرانی و آوازی دارند و تا حالا معرفی نشدند. این جزء اهداف گروه هست که در واقع یکی علی جهاندار معرفی شده است با صبح مشتاقان و دومیش ایرج بسطامی هست که به اروپا آمده و تا حالا در اجراش بسیار موفق.
چشمت بس کشم خیال من چشم زده است از این کار تیر من
همونجور که میدونین موسیقی کلاسیک ما یا سنتی ما خیلی ملهم و متأثر از موسیقی محلی ما. موسیقی محلی ایران همونجوری که با زبان هم اینجوریه، هر منطقه‌ای با یک زبان صحبت میکنن، هر منطقه‌ای یک موسیقی، یک جور موسیقی میزنن و یک فرم. اینه که پیرو اهداف ما در معرفی جوانان بالنده، چه نوازنده های خوب چه خواننده های خوب، بخشی هم مصروف میشه به معرفی موسیقی های محلی ما. مثلا تنبوری سازی که از قرن 4 داشتیم، فارابی کلی روش کار کرده، تحلیل کرده، پرده بندیش رو تشریح کرده در الموسیقی کبیر و جا داشت که خب هموطن نان عزیز ما از نزدیک این سازو ببینیم.
سیاهی چشم تو را کبتر نداره، کیه عشق تو را بر سر نداره، همو گردن بلوری که تو داری، غزال های کوی چل دختر نداره. بیای بی وفا با ما وفا کن، بیای بی وفا با ما وفا کن، اگر ترکیز کنو لعنت به ما کن، لعنت به ما کن.
شهرامی میریان، رادیو فردا.
و از جهان از جهان هنر سری هم بزنیم به جهان ورزش. فریبرز غریب ما را در جریان آخرین خبرهای ورزشی می‌گذارد.
دنیای ورزش.
در اولین روز از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در سال 2009 که در کشور دانمارک در جریان است، تیم ملی کشتی آزاد ایران در سه وزن اول توسط مهدی تقوی در 66 کیلوگرم صاحب یک مدال طلا شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تقوی در دیدار فینال وزن 66 کیلو دوشنبه شب در مقابل رسول ژوکایف از روسیه قرار گرفت و با شکست این کشتیگیر ضمن ایستادن در سکوی اول مدال خوشرنگ طلا برگردان آویخت. مهدی تقوی پیش از دیدار فینال کشتیگیرانی از گرجستان، اوکراین، قزاقستان و ترکیه را شکست داده بود. روز دوشنبه همچنین دو آزادکار دیگر ایرانی در مقابل حریفان خود به روی تشک رفتند که تیان در وزن 55 کیلو، حسن رحیمی پس از پیروزی مقابل حریفانی از ترکمنستان و قرقیزستان در برابر حریفی از بلاروس مغلوب شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در وزن 96 کیلوگرم هم سعید ابراهیمی با پیروزی در برابر کشتیگیرانی از ازبکستان، فرانسه و آمریکا و شکست در مقابل حریفانی از روسیه و گرجستان به مقام پنجم این وزن رسید. ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در شهر هرنینگ دانمارک روز سه‌شنبه پیگیری می‌شود که طبق وزن‌کشی انجام شده، مراد محمدی در وزن 60 کیلو در دور نخست با حریفی از مولداوی به روی تشک می‌رود. جمال میرزایی در 84 کیلو طبق قرعه در دور اول استراحت می کند و در دور دوم با آزادکاری از کوبا سرشاخ می شود و فردین معصومی در 120 کیلوگرم در کشتی اول خود با حریفی از گرجستان دست و پنجه نرم می کند. تیم ملی فوتسال ایران در دیداری دوستانه مغلوب تیم برزیل قهرمان جام جهانی سال 2008 شد. تیم ملی فوتبال سالونی برزیل که برای انجام سه دیدار دوستانه به ایران سفر کرده، در اولین بازی خود دوشنبه شب در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران با حساب 4-3 تیم ملی فوتسال ایران را شکست داد. طبق برنامه اعلام شده، تیم فوتسال برزیل در دومین بازی خود روز سه‌شنبه در شهر ارومیه در مقابل تیم ملی امید فوتسال ایران به میدان می رود. و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران به دلیل تخلف تماشاگران منتسب به تیم تراکتورسازی تبریز در دیدار هفته ششم لیگ برتر مقابل استقلال، این باشگاه تبریزی را به پرداخت 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این جریمه در پی پرتاب بطری و اشیای مختلف به داخل زمین از سوی تماشاگران اعمال شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بدین ترتیب مجله بامدادی ما در اینجا به پایان میرسد. سپاسگزاریم که ما رو در این 30 دقیقه همراهی کردید. حدود نیم ساعت دیگر رأس ساعت 8 بامداد با مجله صبحگاهی باز می‌گردیم. تا آن هنگام با موسیقی رادیو فردا بمانید. روز خوش.
با جهان امروز رادیو فردا.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Oh, از رادیو فردا.
نمایشگاهی از 100 پوستر برتر سه کشور اروپایی در سال 2008 میلادی در یکی از شهرهای آلمان برپا شده است. در این نمایشگاه که در شهر اسن آلمان برگزار شده، پوسترهایی با موضوعات و مضامین مختلف به نمایش درآمدند. هیئت داوران این نمایشگاه از میان 1521 پوستر، 100 پوستر را به عنوان برترین ها برای حضور در این نمایشگاه انتخاب کردند. 59 پوستر این نمایشگاه از کشور آلمان، 39 پوستر از کشور سوئیس و 5 پوستر متعلق به کشور اتریش است. نمایشگاه 100 پوستر برتر سال 2008 تا 27 سپتامبر امسال در شهر اسن آلمان برپا خواهد بود و پس از آن به شهر برلین سفر خواهد کرد. این نمایشگاه همچنین تا قبل از پایان سال جاری میلادی در شهرهای لوتسرن ایتالیا و وین اتریش نیز برپا خواهد شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. فردا.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00 42 02 21 12 41 13.
افراط و تفریط در هر زمینه اشتباهه، حتی اگه صحبت از پاکیزگی باشه. محیط زندگی رو نباید با سالن جراحی عوضی گرفت و برای نظافت از مواد شیمیایی قوی و ضد عفونی کننده استفاده کرد، به خصوص بچه ها که سیستم ایمنی بدنشون به اصطلاح هنوز تازه کاره و در حال تکامل. اگر همیشه در یه محیط استریل باشن، خیلی زودتر و راحتتر به انواع امراض عفونی مبتلا میشن. مواد ضد عفونی کننده ممکنه ناراحتی پوستی هم ایجاد کنند. پاکیزگی مساوی با نابودی کامل باکتری ها نیست. در بدن ما به طور متوسط 10,000 میلیارد موجود ذره‌بینی زندگی میکنن که وجود اغلبشون برای سلامتی ما حتی لازم و واجبه. استفاده بی‌رویه از مواد ضد عفونی کننده در خانه باعث میشه که انواع خطرناک میکروب ها به تدریج در برابر این مواد مقاوم بشن و بعدها در جایی که لازمه، مثلا در بیمارستان، دیگه قابل نابود کردن نباشن. وارد شدن این نوع مواد شیمیایی به منابع آب زیرزمینی، رودخونه ها و دریاها خطر دیگه‌ایه که نه تنها سلامتی جانوران بلکه سلامتی انسان ها رو هم تهدید میکنه. پس برای حفظ تندرستی خودتون و محیط زیست در پاکیزگی افراط نکنید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
تازه‌های جهان دانش.
نقشه جدیدی از سطح سیاره ناهید نشان می‌دهد که در گذشته این سیاره وضعی شبیه به زمین داشته است. سیاره ناهید که زهره یا ونوس نیز خوانده می‌شود، میلیون‌ها سال پیش دارای قاره‌ها، آتش‌فشان‌ها و اقیانوس‌های مانند زمین بوده است. کاوشگر ونوس اکسپرس که از 3 سال پیش سیاره ناهید را دور می‌زند، اطلاعات و تصاویر فراوانی به زمین فرستاده است که با استفاده از آنها نقشه جدیدی از ناهید تهیه می‌شود. ونوس اکسپرس به تازگی تصاویر مادون قرمزی از سطح ناهید به زمین ارسال کرده که فضاشناسان را به گمان‌های تازه درباره گذشته این سیاره وامی دارد. طبق این اطلاعات احتمال دارد که در گذشته دور روی سیاره ناهید قاره‌هایی وجود داشته که پیرامون آنها را دریا فرا گرفته بوده است. هرچند که اکنون با دمای بیش از 400 درجه در سطح ناهید آب دریاها تا به حال بخار شده است. همچنین به نظر می آید در ناهید سنگ خارا وجود دارد که در اثر فعل و انفعالات آتش فشانها تولید می شود. سطح ناهید تا مدتها به خاطر قشر ضخیمی از ابر برای انسانها قابل رؤیت نبود تا اینکه اولین موشک‌های تحقیقاتی بدون سرنشین روی سیاره ناهید فرود آمدند و اطلاعاتی را از طریق رادار به زمین فرستادند.
روحت شاد تصور کن زمین مرزی نبود، فکر کن بین آدم ها فرق رنگی نبود، تفکر ده حد سطحی نبود و نگاه از دریچه مالی و شیعی نبود، با دیوانه میذاشم بین ما فاصله، روش مادی یا کش معنویت یه فاجعه، تصور کن گره خوردن دستارو با هم، پایان دوران ننگ و ستیز و ستم، تصاوی واقعی برای حقوق زن، تقدیم یه گل به هم نو به جای سنگ، تصور کن زمین بدون تانک و تفنگ، زمینی که توی باشه از هر گونه جنگ، دنیایی که کودک ها تو مدرها جون نمیدن، پدر ها بچه هاشون رو به دست گور نمیدن، مادرش ایوان نمیکشه رو سر پسرش، بیگناه بریده نمیشه سر شطنش،
تصور میخوام بکنم ولی نمیشه، چون که درخت بشر داره آفت تو ریشه، وقتی که حرص بی قدرت و مقام و جا دور کرده چشا رو در امتداد را، از ابتدا که ما میذاریم به این دنیا تا انتهای راه تا بریم از این دیار، تنها چه به مشترکمون تمره، نامهربونی به دیگرانم هسته ای ثمره، هرچی میگذره بیشتر میخوام با گذشته هر دقیقه بیشتر، نیاز تلخه کلی برامون این حقیقت، درکش برا مغزمون غریبه، یه برداشت همیشه همونی هست که میکاری، فرداش در میاد همون درخت بیماری که صدها خرمی که داره در میاد، تصور کن هرچند که نیست وقت زیاد،
شمال قطع جنوب شرقی، صبح سحر زمانی و غروب بختی، جنگ ملت ها از کسب مواد، روابط آدم هاست بر حسب منافع، تا وقتی وقت پول باشه، ره نمای آدم ها شخصی کور باشه، دست دور بده کی دستی سور باشه، و کی بگه کی بمونه کی راهی گور باشه، خب همگی پاشیم نمیشه دست به سینه نشست، تا وقتی بدن مسومی سرد بشینه به قد که را بمیرز خرک، جنگ نابرا به حساس فهم و شعور و دک ما فرات، ولی دنیا بیرحم و بیقاعده است، پر موجود دیوانه و بیماره، پس باید با چش باز تجسم کنیم، زشت رو ببینیم و زیبایی تصور کنیم،
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
رسمش نبود تو سختی ها، تو هم یه جور عذاب شی، با رفتنت برای من سالمی جواب شی، قرار نبود اول را تعملت تموم شه، حالا که محتاج تو هم بودن تارزوم شه، باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی، همون رفیق گریه یه مخندم سمیمی، هرچی که داشتم یه شبه رفتی ازم گرفتی، دل خوش عشق تو شدم اونم باقم گرفتی، باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی، همون رفیق گریه یه مخندم سمیمی، هرچی که داشتم یه شبه رفتی ازم گرفتی، دل خوش عشق تو شدم اونم باقم گرفتی، خطمو نخوندی، سهم من از خاطرات گلاهای پرپرت بود، رفتن بی خداحافظی ضربه آخرت بود. باور نمی کنم که تو همون طور قدیمی، همون رفیق گریه یه با خندم صمیمی، هرچی که داشتم یه شاقه رفتی ازم گرفتی، دل خوش عشق تو شدم اونم باقم گرفتی. باور نمی کنم که تو همون طور قدیمی، همون رفیق گریه یه با خندم صمیمی، هرچی که داشتم یه شاقه رفتی ازم گرفتی، دل خوش عشق تو شدم اونم باقم گرفتی. سختی ها تو هم یه جور عذاب شی، با رفتنت برای من سال بین جواب شی، قرار نبود اول را تعمله تموم شه، حالا که محتاج تو هم بودن ترزوم شه. باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی، همون رفیقه هر چی که داشتم یه شبه رفتی ازم گرفتی، دل خوش عشق تو شدم، باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی، همون رفیق گریه یه با خندم صمیمی، هر چی که داشتم یه شبه رفتی ازم گرفتی، دل خوش عشق تو شدم.